ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اتحادیه اروپا خواستار آزادی رهبران در بازداشت اخوان المسلمین شد. مراسم تشییع سیاستمدار چپگرای ترور شده در تونس برگزار شد. و معترضان در لیبی به دفاتر اخوان المسلمین حمله کردند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با ابراز تأسف از کشته شدن عده‌ای از معترضان در مصر، بار دیگر خواستار آزادی محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده و اعضای دیگر در بازداشت اخوان المسلمین شد. رئیس جمهوری سخنگوی کاترین اشتون گفت که اتحادیه اروپا از مقام‌های مصر می‌خواهد زمینه گذار سریع به حکومت غیرنظامی و تشکیل دولتی فراگیر را فراهم کنند. از دیگر سو اخوان المسلمین مصر میگوید دست کم 70 نفر در حمله سحرگاه شنبه ماموران امنیتی به تجمع هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده در قاهره کشته شدند. شماری از حامیان آقای مرسی از زمان برکناری او در 3 هفته پیش در اطراف مسجدی در شرق قاهره تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از منابع اخوان المسلمین، درگیری پس از آن آغاز شد که تعداد بیشتری میکوشیدند به متحصنین بپیوندند و ماموران امنیتی در صدد پاکسازی منطقه برآمدند. منابع پزشکی در نزدیکی محل از کشته شدن 38 نفر خبر دادند. این ارقام هنوز رسما تایید نشده است. در پی تظاهرات بزرگ هواداران و مخالفان آقای مرسی در روز جمعه در قاهره، اسکندریه و چند شهر دیگر مصر، در طول شب و بامداد شنبه درگیری‌های شدیدی میان معترضان رخ داد. مراسم تشییع جنازه محمد براهمی، سیاستمدار چپگرا در تونس که روز جمعه در مقابل منزلش ترور شد، با حضور هزاران نفر برگزار شد. ارتش تونس تأمین امنیت مراسم را بر عهده داشت، اما از سوی دولت به رهبری حزب اسلامی النهضه نماینده‌ای در مراسم نبود. روز جمعه در اعتراض به ترور محمد براهمی، به دعوت اتحادیه عمومی کارگران تونس، پایتخت این کشور به حال تعطیل درآمد. به گفته وزارت کشور تونس، محمد براهمی 58 ساله با اسلحه‌ای مشابه سلاحی که شکری بلعید، یکی از رهبران سکولار این کشور، چند ماه پیش با آن ترور شده بود، به قتل رسیده است. در پی کشته شدن یک فعال سیاسی منتقد اخوان المسلمین در شهر بنغازی در شرق لیبی، هزاران نفر امروز به دفاتر اخوان المسلمین و حزب عدالت و سازندگی، نماینده سیاسی آن در این شهر، حمله و اموال آنها را غارت کردند. صدها تن نیز در طرابلس، پایتخت لیبی، تظاهرات کردند. معترضان اسلامگرایان را متهم به قتل عبدالسلام مسماری، حقوقدان مخالف برپایی حکومت اسلامی می‌کنند. بنابر گزارش ها، عبدالسلام مسماری روز جمعه هنگام خروج از مسجدی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان قانون اساسی، گفته است که صلاحیت حسن روحانی و محمد رضا عارف برای نامزدی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران با وساطت آیت الله جنتی، دبیر این شورا، تایید شد. در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران، محمد رضا عارف به نفع حسن روحانی کنار رفت و آقای روحانی برنده انتخابات شد. عباس علی کدخدایی به روزنامه شرق گفته است که نامزدها برای احراز صلاحیتشان نیاز به 7 رأی در شورای نگهبان داشتند. اما شهرهای ایران از تهران گرفته تا زابل و یزد و بوشهر و ایلام این روزها آنقدر گرم و تابستانی‌اند که ناظران زیست محیطی میگن به جزیره‌های حرارتی تبدیل شدند. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از فهیمه خضر حیدری.
تابستان با میانگین گرمای 40 درجه، گرمایی که بعضی شهروندان میگویند طاقت فرساست، مخصوصا وقتی که آب و برق شهری هم قطع شده باشد و گرد و خاک هم هوا را پر کرده باشد. وضعیت در شهرهای مرکزی و جنوب سخت‌تر گزارش می‌شود. مسئولان و بعضی ناظران زیست محیطی از پدیده‌ای می‌گویند که اسمش را گذاشتند غبار عراقی. تا سال 1380 تنها 6 مورد پدیده گرد و غبار در ایران گزارش شده بود، اما تنها در 3 سال گذشته 185 مورد آلودگی به گرد و غبار در ایران گزارش شده. پدیده‌ای که افزایش و شدت گرفتن آن فعالان زیست محیطی را نگران سلامت محیط و شهروندان کرده است. با این حال این پرسش که منشأ و دلیل اصلی غبارآلود شدن هوای کشور آیا وضعیت زیست محیطی کشورهای همسایه و مخصوصاً عراق است یا وضعیت زیست محیطی داخل ایران، همچنان پاسخ روشن و قاطعی نگرفته است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید نقش عامل انسانی را در شکل گیری چنین وضعیتی نمیتواند نادیده بگیرد.
نظر اول اینه که این اتفاق بخشی از یک چرخه طبیعی هست که چند این سال یک بار ممکن اتفاق بیفته. نظریه دوم درست برخلاف اینه و عامل توسعه و گسترش بیابان‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی مطرح شده. خودم شخصا با اون نظر دوم موافق ترم، چون تمام اتفاقاتی که شما در این سالهای اخیر حداقل در ایران میبینید رخ داده، بخش عمده ایش بر اثر استفاده نابجا از منابع طبیعی بوده. یه خود احتیاج به این داره که مثلا فرض کنید تصاویر ماهواره‌ای دیده بشه، سالهای مختلف بررسی بشه و ببینیم که واقعا منشأش اونجوری که میگن اون باده که از شمال خاورمیانه میاد تا عربستان رو طی میکنه و بعد وارد ایران میشه و حمل کننده ریزگردها هست، این واقعیت داره.
گرد و خاک از بیابانها و تالابهای خشک شده عراق بلند شده و به یاری باد مرزها را پشت سر گذاشته و رسیده تا قلب پایتخت ایران. این را عبدالرضا امیدوار شهری، مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور میگوید. به گفته او در مناطقی مثل زابل، سمنان، قم، استان مرکزی، شمال اصفهان، ایلام، خوزستان و بوشهر وزش باد و گرد و خاک رقیق کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال همه تقصیرها هم از کشور همسایه نیست. ایران هم سرزمینی است خشک و نیمه خشک، در حال هر روز خشک و خشک‌تر شدن. ایران تا حدی خشک است و تا حدی به سوی بیابان شدن پیش می‌رود که چند پیش هم ناسا در گزارشی از وضعیت خشکسالی در جهان ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که تا 30 سال آینده با خشکسالی مرگبار روبرو خواهند شد. سامه خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
اگر که تاریخ هواشناسی رو نگاه کنیم از منظر هواشناسی می‌بینیم ایران به طور متناوب درگیر این موضوع بوده، بنابراین موضوع کاملا طبیعی است. اما بخشی از این موضوع که ممکنه طبیعی نباشه تا حد زیادی ممکنه ارتباط داشته باشه با اون چیزی که بهش میگیم تغییرات اقلیمی. ما در کشور خشک و نیمه خشک قرار دادیم. بیش از 50% ایران در ناحیه خشک، بیش از 20% مناطق ایران در واقع مناطق کویری است، یعنی تقریبا حیات درش در حداقل ممکنه. بنابراین ما باید روشی و روش‌هایی رو در نظر بگیریم که بتونیم تا جای ممکن از میزان آبی که وجود داره بهترین استفاده رو بکنیم و خودمونو برای اونچه که ناسا پیش بینی کرده تا 30 سال آینده آماده کنیم.
خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و پر شدن جای آنها با کویرهای نمک کمی دورتر از پایتخت اتفاق می‌افتد. دریاچه ارومیه، دریاچه پریشان و ده‌ها تالاب و دریاچه دیگر خشک می‌شوند و تنها وقتی خطر خشک شدنشان را بیرون از صفحه‌های روزنامه‌ها جدی می‌گیریم که گرمایی و گرد و غبار اینچنین به مناطق شهری هم برسد. سام خسروی فرد بشنویم:
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در ایران داره میفته افت در واقع آب‌های زیرزمینی هست، به دلیل استفاده نامطلوب حتی از آب‌های سطحی و هر حال در بخش‌های کشاورزی و سایر بخش‌ها صنعت و یا حتی شرب رو آوردن مردم و دولت به استفاده از آب‌های زیرزمینی. یک آمار خیلی کلی نشون داده که 70 دشت مرکزی ایران حداقل 2 متر افت داشته آب‌های زیرزمینیشون. دشت‌های در کرمان، جهرم و نیریز، یعنی در واقع مناطق واقعا خشک ما، 40 تا 60 متر افت داشته آب زیرزمینی و بنابراین این یعنی یک فاجعه. تقریبا تمام دریاچه‌های داخلی ما دچار بحران خشکسالی هستن، از ارومیه بگیرید تا فرض کنید ارجن و پریشان و بختگان در فارس، می‌بینید همه دچار این بحران خشکسالی هستن. دلیلش چیه؟ دلیلش استفاده نادرست از منابع آب هست، دلیلش همون چاه‌های غیر مجاز هست، دلیلش در واقع سدهای بی‌موردی هست که روی رودخانه‌ها زده میشه، دلیل دیگه‌اش افزایش دام در مراتع هست که می‌بینیم بیش از 4 برابر ظرفیت مراتع ما دام داریم.
خوزستان، قم، کرمانشاه، تهران، یزد و لرستان گرمترین استان‌های ایران هستند و اگرچه وضع گرمای تابستانی به گفته کارشناس هواشناسی در گفتگو با روزنامه شرق در 60 سال گذشته به همین منوال بوده، اما بسیاری از کارشناسان محیط زیست آن را هشداری از سوی طبیعت دانستند.
شنونده گزارش فهیمه خضر حیدری بودید، اما اجازه بدید که بشنویم باز هم در این باره از علیرضا دایمی، سرپرست معاونت آب و آفپای وزارت نیرو، که روز شنبه اعلام کرده که فعلا آب در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران جیره‌بندی نخواهد شد. این سخنان پس از قطع جریان آب در برخی از مناطق تهران و نیز بروز مشکلاتی در این زمینه در برخی از شهرهای ایران ابراز شده. گزارشی داریم در همین ارتباط از بهروز کارونی.
تهران و چند شهر دیگر ایران از دو سه روز پیش شاهد قطع جریان آب و یا کاهش فشار آب بودند. علیرضا دایمی، سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، در این مورد به خبرگزاری فارس گفت که در دو هفته اخیر تلاش شده است به رغم افزایش دما هیچ منطقه ای از ایران نوبت بندی و جیره بندی آب اعمال نشود. او اضافه کرد که تدابیر ویژه و مناسبی برای تهران، مشهد، اصفهان، رشت، شیراز و تبریز به کار بسته شده است که نوبت بندی و جیره بندی آب رخ ندهد، که در کلان شهرها این اتفاق نیفتاده اما کاهش فشار آب وجود داشته است. ولی به نوشته خبرگزاری مهر، فتح‌الله معین عضو شورای شهر اصفهان از قطع آب به مدت 24 ساعت در برخی محلات این شهر خبر داده است. پیشتر این خبرگزاری از قطع منطقه آب در تهران نیز خبر داده و نوشته بود در پی افزایش بی‌سابقه گرمای هوای تهران برخی مناطق پایتخت ایران با افت فشار آب مواجه شدند و برخی دیگر نیز برای چند ساعت قطعی کامل آب را تجربه کردند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی تمدن استاندار تهران نسبت به جیره بندی و قطع شدن آب در تهران هشدار داد. اما یا راه حلی برای مشکل آب وجود دارد؟ سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو به خبرگزاری فارس گفت که به مردم پیام داده شده است که در این شرایط کمک کنند تا این 15 روز بگذرد. در این ارتباط محمد پرورش، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته است که متوسط مصرف روزانه آب در پایتخت ایران در روزهای اخیر 700 هزار متر مکعب افزایش یافته است. در این میان از مصاحبه سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با خبرگزاری فارس چنین برمی آید که مشکل آب در روستاها نیز جدی است. علیرضا دایمی گفت که در روستاهای جنوب ایران با تانکر آب رسانی می شود زیرا منابع آب بسیاری از روستاها خشک شده است. اما فقط روستاهای جنوب ایران با مشکل قطع آب و بی‌آبی مواجه نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا براتی، معاون فرماندار زنجان، با اشاره به اینکه 30 روستای این استان با بحران کم آبی مواجهند، گفت این روستاها در شبانه روز حتی 10 دقیقه هم آب ندارند که استفاده کنند. در این حال علاوه بر مشکل قطع یا کاهش آب فشار در شهرها و روستاهای ایران، قطع برق نیست، مشکل دیگری است که برخی خبرگزاری‌ها به آن اشاره کرده‌اند. در همین ارتباط سایت خبر آنلاین در گزارشی تحت عنوان تهران در محاصره کمابی و قطع برق نوشت تأثیر گرما بر روی شبکه تولید و توزیع برق باعث قطعی‌های پی در پی و خاموشی‌های مستمر در تهران و به نوبه خود باعث افزایش گلایه ساکنان تهران شده است. این سایت اشاره کرد که این مشکل تنها معطوف به تهران نیست و بسیاری از شهرهای جنوب ایران با مشکل خاموشی‌های مستمر برق مواجهند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. در همین ارتباط بگم که اگر که شما هم با مشکل قطع آب و برق مواجه شدیم و در این باره تجربه ای رو داریم، میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست. در همین لحظه همکاران من تعدادی از پیام های شما رو آماده کردن که از شما دعوت میکنم که با هم شنونده این پیام ها باشیم.
آقای روحانی، چنانچه در کارت سنگ اندازی کردن و نگذاشتن اون چنانچه میخواهید کار خود را انجام دهید، به وجدان قسم میدهم، به تمام پیامبران قسم میدهم که استعفا بدهید و تا هم پیش مردم عزیز باشید و هم پیش وجدان خودت.
من چند روز پیش همسر فرزندانم رو برده بودم شهرستان، خونه پدر خانومم. امروز تماس گرفتن، گفتن که نیروی انتظامی اومده تو خونه و دستگاه ماهواره رو ضبط کرده، آنتن رو به طرز خیلی وحشیانه خرد کردن جلوی بچه 5 ساله و 10 ساله، ایجاد رعب و وحشت کردن، مثل اینکه به خونه های دیگه هم گاهن یورش میبرن و این کار رو انجام میدن. در صورتی که در این روستایی که در همدان هست، در شهرستان رزم، هروئین، گرد، مواد مخدر مثل آب نبات چوبی داره رد و بدل میشه. نیروی انتظامی، دادگستری اونجا هیچ توجهی ندارن.
خواستم در جواب اون هموطن اصفهانی که میگه آمریکا یک قدم برداره، میخواستم بگم ایران چقدری برداشته برای همکاری درباره این برنامه اتمی؟ چقدری برداشته که آمریکا برداره؟ حتما باید آمریکا برداره. خب اینا با هم باید باشن آقای هموطن عزیز.
صدای تنی چند از شنوندگان رو شنیدیم. 2042021122112. شما هم میتونید به جمع اون